شما به اصطلاح عامه چرک خوشکن میشناسیدش.
دقیقاً. حالا آره. هر گونه آنتی بیوتیک از حالا آموکسیسیلین بگیرین تا آنتی بیوتیک های قوی وریدی که بیمارا مثلا برای عفونت پا، برای زخمی چیزی بیمارستان گرفتن یا جای دیگه، چون ممکنه فلور نرمال روده به هم بخوره، این میتونه باعث چی بشه؟ باعث رشد بیش از حد باکتری ها بشه در داخل روده و نفخ ایجاد بکنه. مسکن ها به همینطور، مسکن ها هم عامل مهمی برای زخم معده‌ن و هم میتونن نفخ ایجاد بکنن. ملین ها، اون شربت های ملینی که بجاره، شربت های منیزیوم، شربت های لاکتوز، هر شربتی که توی بازار هست، حتی اون پودرهایی که برای یبوست استفاده میشه، اونها یکی از عوارضشون نفخ شکم.
درسته. متشکرم ازتون. یه بار دیگه بگم که چجوری میتونید سوال بپرسید ازمون. پزشکان 88 در فضای مجازی میتونید که برامون تصویر ارسال کنید. میدونم خیلی با سختی و دشواری و این چیزی آدم میتونه دسترسی پیدا کنه، اما این بار بچه‌ها رو انداختم و اگه شما حالا شرایطش رو دارید و دوست داشتید میتونید که اونجا ازمون سوال بپرسید. نشانیمون پزشکان 88 یا فارسی جستجو کنید، بزنید ساختمان پزشکان رادیو جوان، میتونید که ما رو پیدا کنید. عکس پروفایلمون و نمایمون هم یه قلب صورتی با پس زمینه سفید که روش یه ضربان داره، میتونید که اونجا ما رو پیدا کنید. 3881 پیاماتون رو دارم دریافت میکنم و میبینم و 2265-2103 هم که اگه سوال طولانی تر مفصل تری دارید میتونید که زنگ بزنید و از ساختمان پزشکان روز شنبه سوالتون رو بپرسید.
شما بگید ما میشنویم.
برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما در مورد ساختمان پزشکان
162 بهترین مسیر.
تلفن رو بردارید، با شماره 162 تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید.
۱۶۲ واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
همین الان گوشی رو بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه. زنگ بزن 162، نظرتو راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بهمون بگو. واقعا شنیدن صدای شما ما رو آروم میکنه، حالمون رو خوب میکنه. زنگ بزنی بگی که این نظر منه، این پیشنهاد منه، ایده منه، انتقاد منه، هر حرف و نکته و صحبتی که دل تنگتون میخواد میتونید که اونجا بزنید و اینجوری به دستمون خیلی مرتب منظم شسته رفته میرسه و میتونیم که تو برنامه ترتیب اثر بدیم. دکتر موافقید بریم سراغ سوال و جواب ها؟
بله.
بچه اگه اون بر آماده ایم به من بگید که بریم. آره آماده ایم، بریم سراغ سوال و جواب.
شماره 1.
اخیراً یعنی از کبدم انجام دادم با تزریق که نشون داده بود که کیستایی روی کبد هستش، البته نشودن چون تزریق شده و اینا دیگه فعال نیستن، ولی در کنار همین سی تی اسکنی که انجام دادن گفتن یه فتق معده‌ای هم احتمالاً شما دارید که خب درخواست آندوسکوپی کرده. من می‌خواستم ببینم آیا فتق در واقع معده‌ای همون چیز شکمی هستش.
دکتر میروکیلی با شما این.
بله بله. کیستی که توی کبد بوده باید ماهیتش مشخص بشه. معمولا اساتید رادیولوژی هم میگن بهترین راه تشخیص کیست سونوگرافی هستش. درسته که ما سیتی انجام میدیم، ولی ماهیت کیست، اینکه آیا کیست عفونی هست، آیا کیست ساده هست، آیا داخلش سپتا و اون در واقع لایه های متعدد داره یا نه، با سونوگرافی. اینکه برای کیستشون که حتما حالا دکتر رادیولوژیست یا دکتر جراحشون یا دکتر جراح کبد تشریف ببرن که ماهیت کیست مشخص بشه. در مورد فتق معده، نه، فتق معده مربوط فتق جدار شکم یا اون حالا باد فتقی که ما در عوام میشناسیم نیست. در واقع یک بالازدگی از در واقع معده به داخل حفره دیافراگم یا قفسه سینه هستش.
بله.
که بهش میگن، حالا اسم انگلیسیش میشه هرنیه هیاتال، یا اون جایی که مری به معده متصل میشه، یه حالت شلی در لیگامان ها به وجود میاد که معده در واقع به نوعی فتق پیدا میکنه یا هرنیه میشه به داخل حفره در واقع قفسه سینه. انواع اقسام داره، ممکنه کنار مری باشه، ممکنه در امتداد مری باشه، گرید بندی داره که ما داخل وقتی آندوسکوپی میکنیم میبینیم. عامل خیلی مهم اینه از ریفلاکسه، یعنی بیمارانی که این فتق رو دارن اکثرا از ریفلاکس شکایت داره. که بسته به این که حالا چه گریدی باشد معمولا درمان خاصی هم نیاز نداره، یعنی کار خاصی ما انجام نمیدیم مگر اینکه دیگه خیلی بزرگ باشه یا داخلش مثلا یه سری زخم های ایجاد بشه که درمان های اندوسکوپیک یا درمان های جراحی پیشنهاد
بشه. متشکرم. بعدی بیاد داخل.
شماره 2،
نفخ معده درمونش چیه و آیا مدفوعی که دو رنگ یا تیره میشه امکان داره علائم بیماری باشه یا نه؟ ممنون میشم جواب.
نفخ معده، درمان‌های دارویی، درمان‌های غیر دارویی. درمان‌های غیر دارویی که عرض کردیم خدمتتون، بله. درمان‌های دارویی‌ش هم حالا پزشکشون مراجعه بکنن. اول یه آزمایش خون می‌گیریم، یه آزمایش مدفوع می‌گیریم، مطمئن بشیم که علائم سوء جذب نداشته باشن. بعد براشون دارو می‌ذاریم.
شواهدی که تو مدفوعشون مشاهده کردن چی دکتر؟ شواهد برای مدفوع زاش
گفتم مدفوع تیره شده.
آره میگن دو رنگ و
چیزی که ما برامون مهمه یکی دیدن خون با حجم زیاد داخل مدفوع، یعنی خون روشن ببینن. بلکه هم تغییر رنگ مدفوع به رنگ قیری رنگ. میگه مدفوع مثلا حالا رنگ سبز پر رنگ قهوه‌ای تیره اینا نه. اینا در واقع رنگ طبیعی مدفوعه. مدفوعی که به رنگ مشکی و قیری رنگ به وجود میاد یا این شکلی میشه، قوامش در واقع مدفوع شلی هست، بسیار بدبوه. اینشون دنده این هستش که حاوی خون هست. خونی که بیش از 14 ساعت در دستگاه گوارش باقی مونده. مربوط به معده اینا. اگر بله، اگر مدفوعشون غیر رنگه که در واقع باید تشریف بیارن و بررسی بکنیم، حتما یه اندوسکوپی انجام بشه. ولی اگر همون رنگ طبیعی داره، مقدار پر رنگ تر شده، جای نگرانی نیست.
درست. متشکرم. نوبت بعدی.
شماره 3.
خب من یه پیام بخونم دکتر براتون. 911 سر رقم آخرش 870 گفتن که سلام، شبها آقای دکتر نفخ خیلی شدید دارم، در طول روز مشکلی ندارم، به نوع غذام هم بستگی نداره، به پزشکم مراجعه کردم متاسفانه تا حالا خوب نشدم، ازتون راهنمایی خواستم چیکار کنم دکتر؟ ممکنه زمانی مثلا ما نفخ کنیم، یعنی مثلا شبا نفخ کنیم صبح نفخ کنیم دکتر؟
بیشتر برمیگرده به همون رژیم غذاییشون، رژیم غذاییشون. و اکثر مریضای آی بی اس هم بعد از ظهر و شب نفخ بیشتری دارن. خب خیلی این تایم مشخصی نداره، ولی عرض کنم برای درمانشون کپسولای پروبیوتیک رو از داروخونه تهیه بکنن یا ماسای پروبیوتیک، ماسا که البته حاوی ویتامین دی نباشه.
آره غنی شده با
ویتامین دی، چون محلول در چربیه ممکن نفخ رو بدتر بکنه. ماسای پروبیوتیک معمولی اینو بگیرن. کپسولای پروبیوتیک انواع اقسام مدلای مختلف داره، همشون هم خوبن، داروخونه تهیه بکنن. اون جدولی که گفتم
بله.
توی سایت براشون میذاریم، اون رو حتما رعایت بکنن. و یک آنتیبیوتیک که حالا ما قرار شد اسمشو نبریم اون آنتیبیوتیک رو هم در واقع براشون مینویسیم اگر لازم باشه، چون بعضی از بیماران واقعا لازم نیست که آنتیبیوتیک دریافت بکنن، یا مثلا حالا داروی بیسموت هم هست یا داروی دیگه که حالا انواع اقسام داره، مطمئن که خودشون بخوان برن داروخونه بگیرن نه. فعلا این دوتا کار رو انجام بدن، اگه بهتر نبودن میان ما یه آزمایش خون یه آزمایش مدفوع میدیم و بعد براشون دارو میذاریم.
درست. متشکرم. بریم نوبت بعدی.
شماره 4.
شام میخورم، صبح که از خواب پا میشم میبینم زبونم بیش از حد سفید شده، یه مواقع کمتره ولی یه مواقع بیشتر، بخاطر اینو بعد چیکار بکنم؟
چیکار کنم دکتر؟
اگر زبونشون سفیده ممکنه به خاطر همون ریفلاکس یا خشکی بیش از حد زبان باشه، ولی اگر پلاک های سفید رنگ میبینن ممکنه یک در واقع قارچ باشه. خب مخصوصا اگر دیابت دارن، اگر اخیرا کورتون مصرف کردن، شاید لازم باشه که یک کپسول ضد قارچ برای اون در واقع بهشون بدیم. ولی اگر نه، به صورت منتشره و بعد در طول روز برطرف میشه و بلعشون هم دردناک نیست، فقط در طول روز مایعات زیاد مصرف بکنن و مصرف قند و چیزهای شیرین هم رو کاهش بدن.
درست. متشکرم. بریم نوبت بعدی.
شماره 5.
یه پیام دکتر براتون بخونم. گفتن که سلام و عرض ادب، محمدم 39 سالمه، حدوداً از 30 سالگی 4 بار اندوسکوپی کردم، یعنی توی 9 سال 4 بار اندوسکوپی انجام دادم. گفتن تماماً التهاب معده داشتم توی این مدت، از طرفی پدرم هم به دلیل سرطان معده فوت شدن، خدا رحمتشون کنه. گفتن که البته هر موقعی که گرسنه میشم معده دردم تشدید میشه و حالت ریفلاکس رو بیشتر پیدا میکنم، میشه لطف کنی به دکتر بفرمایید که چیکار میتونم بکنم؟ دکتر چه کنم با این مشکل معده درد و ریفلاکس رو دارم تجربه میکنم؟
ببینید، اولا که انجام اندوسکوپی یک بارش درست بود، چهار بار واقعا لازم نیست.
یعنی تقریبا دکتر تو هر 2 سال یه بار این کار انجام دادم؟
نه، چون سابقه خانوادگی سرطان داشتن یک علامت خطر و حالا یک درد معده داشتن، بهترین بوده که یک آندوسکوپی براشون انجام بشه.
درسته.
ما بیمارانی که میان با درد شکم، گفتم خدمتتون بارها، اگر کم خونی داشته باشن، اگر تب و استفراغ مداوم داشته باشن، اگر کاهش وزن، کاهش اشتها یا سابقه خانوادگی کانسر دارن، آندوسکوپی رو توصیه می‌کنم.
درسته.
اگر آندوسکوپیشون نکته خاصی نداشته باشه، اگر زخمی ببینیم حتما باید زخمای معده نمونه برداری بشه. و حالا اگر هم زخم نبینیم، برای میکروب معده ما نمونه برمیداریم که اگر مثبت باشه درمان. نمیدونم براشون نمونه برداری انجام شده یا نشده، ولی اگر نشده بهتر این بوده که نمونه بردارن.
همون پاتولوژیه که بعدا با چند روز بعد پیدا
که همون هلیکوباکتری که شما فرمودین، اگر اون مثبت باشه باید ما درمان چهارداری بزنیم، بخش عمده از علائمشون برطرف میشه. ولی اگر هلیکوباکتر منفی باشه، سابقه مصرف مسکن هم نداشته باشن، زخمی هم داله و بدخیمی خدای نکرده نبینیم، میشه چی؟ میشه همون روده تحریک پذیر یا درد شکم عمل کردی و اینها. چیکار باید بکنن برای ریفلاکس؟ برای ریفلاکس کاری که باید بکنن اول اینه که غذاهایی یا مواد غذایی که دریچه انتهای معده رو شل میکنن کمتر مصرف بکنن. نعنا، مرکبات، نوشیدنی‌های گازدار، قهوه، نسکافه، نوشیدنی‌های کافئین‌دار، اینا کلاً کمتر مصرف بکنن. همون آیروفاجی یا بله هوا رو کمتر داشته باشیم، کمتر حین غذا خوردن حرف بزنن یا سری غذا بخورن یا آب بخورن و بلافاصله بعد غذا خوردن نخوابن. برای ریفلاکسشون یا اون درد معده‌شون میتونیم یه در واقع مهار کننده های اسید شب، حالا مثلا فاموتیدین شب بهشون بدیم و یه مارکانده های اسید، مارکانده های پمپ پروتون صبح ناشتا بهشون بدیم. اینا رو مصرف میکنن. در کنارش یه سری داروهای پیشبرنده هم بهشون میدیم که در واقع غذا مدت کمتری در داخل معده باقی بماند. خب ولی من پیشنهادم اینه با توجه به اینکه این درد شکم باقی مونده و چندین بار حتی کار برحال میمار حتما علامتی داشت که رفته آندوسکوپی شده چند بار، اگر نمونه برداری نشدن یا آزمایش مدفوع برای هلیکوباکتر پیلوری ندادن، اول هلیکوباکتر بررسی بشه. اگر اون مثبت بشه باید درمان، دو هفته درمان میگیرن، چهار تا دارو و بعد میکروب انشاءالله شکر میشه. اگر نه که دیگه همون درمانی که خدمتتون عرض کردم.
متشکرم، بریم نوبت بعدیمو.
شماره 6.
من معده‌ام همیشه وقتی گرسنه‌ام اینا میشه خیلی ضعف میده، بعدش هم وقتی یه چیزی هم که خوردم اینا گاهی ترش میکنن. اینو میخواستم ببینم چی هستش، ممکنه لطف کنید.
چشم. آقای دکتر سوال شما رو شنیدن، جواب دکتر میروکی رو میشنویم.
این که معده‌شون خالی هست ضعف پیدا میکنن یا مثلا
طبیعی دکتر من معده‌ام پره هم ضعف پیدا میکنم، من همش گشنمه به خدا.
ببینید در وقتی که در واقع معده خالی هست، دریچه انتهای معده باز،
بله،
که محتویات اسیدی معده به داخل ابتدای روده میریز. برمین وقتی که اگر بیمار میگه من غذا بخورم آرومترم،
اسیده رو داره یه جوری خواستان
میکنه. آره، چون اسید دریچه معده بسته میشه دیگه که غذا داخل معده هضم بشه، پس میشه مشکلات ابتدای روده باریک. ولی اگر میگه نه بلافاصله وقتی غذا میخورم درد شکم پیدا میکنم، این میشه مشکلات خود معده. حالا ممکنه یه زخم باشه، ممکنه یه التهاب باشه. اکثر بیمارانی که حالا یه درجاتی از التهاب، همون میکروب معده یا اگر سابقه مصرف مسکن داشتن، زخمای کوچیک داخل معده‌شون دارن، وقتی معده‌شون هم خالی باشه به خاطر اینکه تماس پیدا میکنه با اسید معده، میدونید که در واقع شیره معده یا اسید معده میتونه پیهاش داخل معده به زیر 2 برسونه. یعنی بسیار پیهاش اسیدی ایجاد میکنه.
بله.
این میتونه دردشون رو تشدید بکنه. ریفلاکسشون هم گفتم یه مهار کننده اسید شبها، نیم ساعت قبل از شامشون و یه در واقع مهار کننده های پمپ پروتون مثل حالا امپرازول، پنتو، اینا که توی بازار شایع هست
استفاده.
صبح ناشتا مصرف بکنن.
درسته. متشکرم. یه گشتی تو ساختمونمون بزنیم ببینیم چه خبر.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خب امین قاسمی فر مراجعه کرده، صدات بسته، سلکی تلاش نکن.
مراجعه کرده به ساختمان پزشکان امروزمون. در کنار دکتر میروکیلی عزیز هستیم. امین جان سلام به صدات باز الان.
سلام به تو، سلام به اهالی ساختمان پزشکان، سلام به دکتر. دیگه خوب نمیشه این سوزش
مشکل باد چیز مشکل معده داره.
کاری میکنم، دو سه دوره اومپرازول و اسومپرازول هم مصرف کردم، فقط دیگه فهمیدم که مثلا شیرین بخورم یا این آب میوه‌های صنعتی به سرعت، یعنی در لحظه این سوزش زیاد
میشه. کیک صنعتی هم میگن
میشه. البته من میگن برو دنبال مثلا اندوسکوپی و اینا، واقعا نه وقتش بوده نه حوصله‌اش، راهکار دیگه ای نداره.
امیدی هست تو؟
الان عرض کردم خدمتتون، اولین چیزی که در واقع ما برای بیمارمون میگیم در واقع رژیم غذاییتون، یعنی خودتون متوجه میشید که مثلا اگر
ببین
آره چیزای شیرین، چیزای چرب، نوشیدنی‌های کافئین دار، اصلا چای کیسه‌ای
نخور، چای نخور،
چای کیسه، چای لیپتون و حتی همون چای معمولی هم اگر بیش از 5 دقیقه از دم کشیدنش مونده گذشته باشه، به خاطر اون تاننی که داخل چای هست اینا ریفلاکس ایجاد میکنه.
دوستان هماهنگی بگم بچهای ما که چای دم میکنن 5 دقیقه بار عوض کنن، اینجا هر 5 ساعت یه بار عوض میکنه.
اینا میتونه ریفلاکس ایجاد بکنه. خب بعد حجم وعده های غذایی حجیم، مثلا صبح آره. نمیخورید، یه ناهار حجیم
خیلی میخورید
مثلا اینجوری. و از داروهایی هم که هست، حالا یه داروی جدید اومده، حالا من بعد از برنامه به خود شما میگم،
یه چیزی که دکتر بشه
یه چیزی که راحتمون کنه دکتر، دیگه اگه مقدور براتون آره دیگه یه بار استفاده کنه آره. راحت بشه.
ولی اگر حالا کی نیاز به اندوسکوپیه، اگر شما واقعا
همین امروز
این دردتون در واقع شما رو از خواب بیدار میکنه، یعنی شبا نمیذاره بخواب، اگر اشتهاتون کم شده، اگر کاهش وزن دارین، یا اگر مثلا کم خونی پیدا کردین، اینا بله اینا باید آندوسکوپی بکنیم که نگاه بکنیم.
آره.
یا اگر تهوع استفراغ
شده وگرنه نه
دکتر این قرار بود بیاد خبر بخونه، داره سوء استفاده میکنه از فضا. آقا چه خبرت؟
بریم سراغ رویدادا. راست میگی،
چه خبر؟ خوشش هم اومده، ادامه میده با دکتر و اصلا ادامه میده. دو دقیقه خبر، دو دقیقه خبر بابا میگه وقت نداریم، دو دقیقه خبر بخون، کلی آدم منتظره.
ببین 86 میلیون و 730456 نفر بودیم
بله
وقتی که شما شروع کردی به گوش خراشی صدا پخش شد، و الان 86 میلیون رو ببین، اینترنت هم قطع شد، میخواستم بقیهش رو بگم. 86 میلیون 730503 نفری.
خب به سلامتی.
این از این چند تا خبر بگم. اولا که یه خبر باحال بگم، دیدم 15 تا آزمایشگاه توسعه مدل های هوش مصنوعی تو دانشگاه کشور راه اندازی میشه، و ما میدونیم که تو بحث پیشرفت های پزشکی چقدر استفاده از هوش مصنوعی داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، اینو به فال نیک میگیریم. نکته بعدی هم محققان ما در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از نانو الیاف و چارچوب عالی فلزی شدن، که این هم باز در بسیاری از حوزه های پزشکی به قول معروف میتونه کمک کننده باشه، اونطور که راجبش صحبت کردن. این دوتا در واقع مطلب رو به فال نیک بگیرم. البته چند تا تیت سری بگم. آقا متاسفانه راجب سبک زندگی اینا تلنگر به ماست دیگه. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته که سالانه 100 هزار مورد جدید سرطان تو کشور شناسایی میشه، و از 200 نوع تازه سرطان تا سال 2030 گفتن. این یعنی سبک زندگیمون رو باید تغییر بدیم. یه سری مکمل‌های وارداتی خارجی تو کشور وجود داره، دوستان ورزشکار از جمله خودت آقا گفته، مدیر کل امور فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا دارو، که ما نداریم قانونی مکمل‌های ورزشی که وارد بشه، اینا همش قاچاق. خیلی مراقب باش، ما
بعضی وقتا
یه طرفت باد داری، طرفت باد نداری، مکمل غیر ورزشی.
یه کار خوبی هم بچه‌های دانشگاه امیرکبیر کردن، همین خبر رو که یه فرایند یه پژوهشی انجام دادن برای افزایش دقت نمایش عروق کرونری قلب. خیلی کار درجه یکیه، هم میتونه دقت رو بیشتر کنه، هم ماده که تزریق میکردن رو میتونه درصدش رو کمتر کنه، که به طبع عوارض ثانویه رو هم خیلی کاهش میده. خیلی کار خفنیه که بچه‌ها دانشگاه اینجوری
اومدی که من یعنی وقتم تموم شده.
بله متشکرم امین جان از
بعد
در ساختمان پزشکان همچنان با شما.
شماره 10
خواستم بگم این من خیلی روده هام نفخ شدید هر از گاهی پیدا میکنه، و از حضور شما معمولا و مخصوصا موقعی که دیگه از نظر عصبی مقدار یا فکرم مشغول میشه و اینا بیشتره، بعد هر از گاهی بسراتا خون داخل مدفوع میبینم و تست خون مخفی هم دادم و منفی بوده. خواستم ببینم نظر آقای دکتر چیه در مورد این سوال من.
دکتر میروکیلی من قبلش بپرسم، نفخ عصبی دادیم؟
همون روده تحریک پذیری که گفتم خدمت، نفخ عصبی بهش میگن،
به خاطر روده نفخ میکنیم.
ببین نفخ شکم ممکنه مثلا همراه با بیماری عدم تحمل به گندم باشه، بیماری سلیاک که میشناسیم.
بله بله خب. بله
اونم در واقع نفخ شکم میده ولی به خاطر سوء جذبه. یعنی بیماری میاد یه آقایی میاد مثلا با کمخونی فقر آهن، بله. اسهالای مزمن، نفخ شکم هم داره. خب این نفخ عصبی نیست، این به خاطر این هستش که پورس های روده آتروفی شدن، در واقع از بین رفتن، سطح جذبی کاهش پیدا کرده، هم جذب مواد غذایی اتفاق نمیفته، فرد کمخونی داره و هم دچار نفخ شکم میشه. ولی یکی که اختلال ساختاری خاصی ندارن، مشکلات عصبی، استرس، استراب در طول روز دارن، این ممکنه، بله، این همون نفخ عصبی هست که اختلالی هم ایجاد نمیکنه به خاطر کاهش آستانه در واقع درکشون یا در رودهشون نسبت به گازهای شکمی، که حالا درمانش هم رو من در پایان جنبندی کامل خدمتتون عرض میکنم. در مورد مریضمون که گفتن که من خون داخل مدفوع میبینم، یه چیز اول به شما بگم، ما در ایران حتی در واقع دوستان و آشنایان خود من هم، ما خیلی سخت بیمارا راضی میشن که غربالگری انجام بدن، میگن که تمام افراد بالای 50 سال حداقل یک بار، یا الان 5 سال کاهش داده شده در گایدلاین ها، از بالای 45 سال حداقل یک بار و هر 10 سال یک بار باید کولونوسکوپی غربالگری انجام بشه. ما اگر پولیپی قده چیزی وجود داره باید ببینیم قبل از اینکه بدخیم بشه و دست اندازی بکنه.
بله.
این خون مخفی که میگن، خونی که در اون در واقع مدفوع دیده میشه، اگر قطره قطره و بعد از اجابت مزاج هست، ممکنه به خاطر بواسیر، هموروئید یا شقاق باشه که البته باید معاینه بشن و در سن بالا مثل ایشون که به نظر سنشون بالا 50 سال بود، اول کولونوسکوپی کامل انجام بشه و بعد بشه. مطمئن میگن خون مخفی منفی بوده دیگه، خب چون مخفی بوده بعید میدونم مشکل خاصی باشه. اون بابت خون مخفی که حتما باید پیگیر باشن و خون در مدفوع اگر کولونوسکوپی نشدن کولونوسکوپی بشه. این در مورد نفخ شکمشون هم که حالا من در ادامه که کامل بگم خدمتتون، برای بابت ایشون هم میگم چیکار بکنم.
درست، متشکرم. بریم نوبت بعدی.
شماره 11.
من یک سال پیش سال سرطان روده بزرگ داشتم، رو برداشتم، موزن یک ماه هست، خیلی بیش از حد حساب باد معده دارم، اصلا بعد از غذا خوردن تو حالت عادی مثلا چی هست اینا حساب غذا نخورم، مشکل بعد از غذا خوردن خیلی بیش از حد، می‌خواستم ببینم عادیه یا اینکه باید به دکتر مراجعه کنم.
دکتر چه کنن؟
فهمودن که معده‌شون رو جراحی کردن،
برداشتن، سرطان داشتن. آها. یه بخشی از معده رو روده رو برداشتن.
بیمارانی که دستکاری در واقع گوارشی میشن، چون فلور نرمال به هم میخوره احتمالش هست. بهشون هم توصیه میکنم اولا که جای نگرانی نیست، اگر کاهش وزن دارن، اگر اسهالای چرب دارن، اسهال شبانه دارن، بله آزمایش بدن، بررسی بشن. ممکنه که رشد بیش از حد باکتری ها باشه که نیاز به آنتی بیوتیک تراپی داشته باشه. اگر مشکل خاصی ندارن، همون پروبیوتیک و رژیم‌های غذایی که توصیه کردیم. آره،
متشکرم. بریم بعدی.
شماره 12.
من 62 سالمه و دیابت و فشار خون کنترل شده دارم، ولی آقای دکتر بیشتر موقع حالت تهوع دارم، اصلا میل به غذا زیاد ندارم، گاز معده ام زیاد دارم، غذا رو از روی اجباری میخورم، یعنی میل به غذا اصلا ندارم، به خاطر خودم که قرص میخورم.
نکته خیلی خوبی اشاره کردن. مریض هایی که دیابت دارن به نوعی معدهشون تنبل میشه، یعنی روی اعصاب معده اثر میذاره، خب که این تنبلی معده که حالا همکاران پزشکی ما به نام گاستروپارزی میشناسن، این همه علائمی که هاش خانم گفتن رو ایجاد میکنه. حالت تهوع، احساس پری بعد از غذا خوردن، نفخ زیاد، به زور غذا میخورم، چیکار باید بکنه؟ اولین کار تنظیم قندشونه، یعنی احتمالاً آره قندشون رو خوب تنظیم نمی‌کنه. اگر قند خوب تنظیمه و باز این علائم ادامه داره، باید داروهای پیشبرنده بهشون بدیم. یک سری داروهایی هست که حرکات غذا در دستگاه گوارش افزایش میده، به علاوه همون پروبیوتیک و داروهای دیگه‌ای که میدیم، ولی به خصوص در اینجور بیماران، مخصوصا مریضای دیابتی، به خاطر تنبل شدن معده‌شون، ما در واقع از داروهای پیشبرنده استفاده می‌کنیم.
درست. دکتر موافقید یه روز راجع به بیماری دیابتی و مشکلات گوارشی صحبت کنیم؟ چون اونم خیلی زیاده، کم هم راجع بهش شنیدیم تا بار. موافقی شما؟
بله بله.
آره، یه وعده پس بذاریم راجع بهش حرف بزنیم، خیلی میتونه کمک بکنه به عزیزانمون که مشکل دیابت دارن و بیماری گوارشی رو در کنارش دارن تجربه میکنن. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 13.
من من 62 سالمه و دیابت و فشار خون کنترل شده دارم. ولی آقای دکتر بیشتر موقع حالت تهوع دارم. اصلا میل به غذا زیاد ندارم. گاز معده ام زیاد دارم.
چیکار کنن دکتر با این مشکلشون؟ نه ادامه داره. بچه‌ها چیکار؟ آها تکراری بود. همه اونور با هم دیگه دارن یه سری کار انجام میده. منم پانتومیمم ضعیف، نمیفهمم کی چی میگه. خب بریم ببینیم چی.
از آقای دکتر بپرسم آیا زنجبیل میتونه گاز معده رو کم کنه؟ گاز معده اصلیه؟ آیا قرصهای دیابت میتونه میل به غذا رو کم کنه؟
نه. چون زنجبیل تنده، من اسم میکنم اصلا تندیه تشدیدش میکنه، جن کم کنه.
آره خیلی واقعا غذای خاصی نداریم که روی نفخ اثر بذاره. از قدیم زیره رو میگفتن.
آره
مثلا زیره مصرف بکنم. ولی ما مشکلی که الان داریم تو همین بیمارستان امام خمینی، اساتید کبد ما هم واقعا با این مشکل دست به گریبانه، این که مردم داروهای گیاهی زیاد استفاده میکنن. یکی گفته اینو بخور قندت میاد. یکی اینو گفته بخور نفخت خوب میشه. بعد اینا دچار مشکلات کبدی میشن، زردی و کار پیوند کبد. یعنی ما از کبد چرب و از هپاتیت اینقدر نمیترسیم که از داروهای گیاهی خیلی میترسیم.
آره بعد اینجوری هم هستیم، میگیم که از خراقا مثلا بقالی معلم ما گفته من خوردم خوب شدم، بعد اون چقدر خورده با چه شرایطی.
من یه مریضی توی بخش دارم، آنزیمای کبدی بالا و احتمالا پیوند کبد باید بشه، میوه نسترن خورد. مثلا ما نمیدونیم این میوه نسترن چی هست، از کجا پیدا کرده خورده. خواهشی که دارم اینه که واقعا به صورت خودسر، حالا در عطاری خیلی چیزای مفید پیدا میشه، آره. ولی واقعا این که برای فلان مشکل گوارشی و برای فلان مشکل نم پادرد نم سردرد فلان گیاه رو بخور، نه واقعا اینو توصیه
نمیکنم. بعد اینجوری هم هست، مثلا عرق نسترنه توی عطاری هم هست، بعد خیلی وقتا تصورمونه میگیم چون گیاهه چون طبیعیه من آزادم اصلا هر چقدر که میخوام استفاده کنم، هر کدوم که میخوام استفاده کنم. ولی بارها متخصصین طب سنتی و ایرانی تو همین برنامه گفتن که حتی یه سری نسخه هایی که داریم میدیم به یه آدم برای یه آدم دیگه شاید کاربردی نباشه و خودشون از آن دارن که این یه طب مکمله، حتما شما باید به پزشک مراجعه کنید و خودسرانه نمیتونی که از مثلا رفیقتون، همکارتون، چه میدونم دوستتون دارو گیاهی بگیرید استفاده کنید. اصلا کار مناسبی نیست و مشکلی
که من حالا این کوتاه بگم خدمتتون، ما آقای دکتر استاد نصیری توسی که استاد من هستن، بله. استاد پیوند کبد ما هستن، توی کنگره ما میگفتن بیمارا ما داروهای گیاهی نه دوز مشخصی داره نه خلوص مشخصی داره،
بله.
مشخص نیست که با چه گیاهی دیگه کنده شده، قاطی شده، و واقعا خیلی میتونه اتفاقات خطرناکی با داروهای گیاهی بیفته. اینو من واقعا خواهشم اینه که به صورت خودسر، چه برای نفخ چه برای نمیدونم اسهال، برای دیابت، اینا در واقع استفاده نکنن. زنجبیل هم تأثیر کمی روی نفخ شکم داره. ایشون هم مثل مریض قبلی مونن، چون سابقه دیابت دارن اگه اشتباه نکنم، داروی پیشبرنده و پروبیوتیک و بعضن زغال فعال یا دایمتیک
کنم. من خواهش میکنم از علی که تصویر بگیر از آقای دکتر یک دقیقه نکات مهمی که راجع به نفخ باید بهش توجه کنیم و از زبون شما بشنویم. رو به دوربینم بگی چشوچش مردم نازنین و مخاطبینمون بتونن که گوش کنن و ازش استفاده کنن. دکتر یه دقیقه با شما.
چشم. در مورد نفخ شکم به خودی خودش مشکل خاصی نیست، منتها اگر همراه با یک سری علائم باشه در واقع نیاز بررسی بیشتری داره. نفخ شکمی که با کاهش وزن باشه، نفخ شکمی که با اسهال مزمن باشه، با کاهش اشتها باشد، با خون در مدفوع باشه، با کمخونی همراه باشه، اینها نیازمند بررسی هستن. علائم خطر رو در واقع ما باید بشناسیم. حالا چیکار بکنیم برای نفخ شکم؟ یک مثلث درمان داره، پروبیوتیک، رژیم غذایی لو فود مپ که قرار شد جدولش رو براتون بذارن، و در واقع آنتی بیوتیک هایی که برای نفخ شکم استفاده میشه که حالا بسته به نظر پزشکتون میتونه برای شما تجویز بکنه. غذاهای حاوی لاکتوز مثل شیر گاو، شیر بز، اینها رو کمتر مصرف بکنن. دیدن فرآورده های بدون گلوتن میتونه نفخ شکم رو کاهش بده.
بله.
و عرض کنم به خدمتتون که برای رژیم غذایی هم رژیم های غذایی که گفتم اونم لو فود مپ باشه و دیگه همین.
متشکرم دکتر ازتون، خیلی ازتون ممنون، زیاد گرفتم، حسابی درجه یک و خفن دیگه. نکته هایی که گفتید رو سعی میکنم بهش توجه کنم، خیلی چیزه کاربردی ساده و دم دستی، بعضیش میتونیم که به سهولت انجام بدیم و این مشکل نفخه رو یه جورایی دیگه حلش بکنیم دیگه. دکتر ممنونم ازتون، خیلی متشکرم که زمان گذاشتید.
خیلی ممنونم شما، انشالله شما و همکارانتون هم همیشه سلامت باشین.
قربون شما.
خسته نباشید.
سلامت باشید. امروز در کنار جناب آقای دکتر سید مسعود میروکیلی عزیز، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم و راجع به موضوع نفخ شکم باهاتون صحبت کردیم. امیدوارم برنامه بهتون کمک کرده باشه. فرصتمون به انتهای خودش رسید. تا فردا و برنامه دیگه به خدا بسپارمتون. راستی ببخشید دیگه، ما هم اینور مثل شما نتونستیم متصل بشیم به این فضای مجازی و تصاویر شما رو دریافت کنیم. ولی ان شاءالله تو روزهای آینده حل بشه بتونیم کار بکنیم. فعلا خدافظ تا فردا.